بسم الله الرحمن الرحیم. مژده لطف است ز رب کریم. سلام خانم ها، آقایان محترم، هم نفس های مهربان، فرهیخته، دوست داشتنی، نورانی، قرآنی، پرسمان از شبکه قرآن. الهی که خوب باشین، سلام و سرحال تندرست باشین. خیلی خیلی ممنونم که چشمای مهربونتون رو دوختین به قاب شبکه قرآن و برنامه پرسمان. خدا کنه که ما شرمنده نشیم، برنامه ما نظر شما رو جلب بکنه. احیانا به سوالات که تو ذهنتون بوده برای برنامه ارسال کردین از طریق تلفن گویا و سامانه پیام کوتاه، تو این برنامه که پرسمان قرآنی هست پاسخ داده بشه. با این امید و آرزو و کلی آرزوهای بهتر از این ازتون دعوت میکنم برنامه رو تماشا بکنید، ببینید و بشنوید سوالات مطرح تو این برنامه.
پرسش های مطرح شده در این برنامه:
سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، سوره توبه آیه 105. این عبارت به چه معناست؟ این که هفته ای میگن دوبار پرونده اعمال ما به دست امام زمانمون میرسه، یا مثلا شب قدر،
این همش روایاتی است که در ذیل همین
در همین راستا
آیه وجود داره.
فمستمتعتم در آیه 24 سوره نساء، این واژه به چه معناست؟
یعنی از این حکم بعضی سوء استفاده کردن، چون میدونید که ازدواج موقت خودش شرایط خیلی دقیق و فروعات بسیار کثیری داره.
ببخشید من ممان سوال نظر شما اینجوری نیست، وقتی یه موضوعی درستش اون چیزی که واقعا هست، وقتی شما میفهمید آیه قرآن نسخ نشده، خب این درستش توی جامعه طبیعی نشه توسط متخصصش که شما به مثل شما هستید، خب طبیعی خیلی ها میان بعد جلوه میدن، استفاده بیجا میشه یا بعد عنوان میشه، بعد جا میشه.
اشکال وارده، یعنی به ما و همسال ما وارد هست که این حکم الهی را، حکم الهی، ما اعتقادمون اینه احکام الهی بر اساس مصالحه.
الان مثلا این داستان پارتنر و نمیدونم ازدواج سپید و اینا و خیلی راحت مطرح میشه بین مثلا مردم دست به دست. خب قبه شاید اولین بار میشتم ای و چون فرهنگ وارداتی بعد به مرور چیز با کلاس و عادی برای خیلی جلوه میکنه. بعد اگه یه کسی یه واژه متعه که یک واژه که دست قرآن در وارد شده بگه، هزار جور بهش
میفهمه. یعنی خب این دشمن خود کار خودش انجام میده، مثلا ما کار خودمون رو دقیق نتونستیم انجام بدیم.
لطف کنید در مورد سرنوشت توضیح بدین. آیا خداوند سرنوشت انسان رو از ابتدای خلقت نوشته یا نه بعدن؟ مثلا در مورد ازدواج هایی که صورت میگیره یا غیره.
پرسشگری دینی، مسیری برای کمال و تعالی.
قطعا اون دسته از بیننده هایی که سوالات قرآنی ارسال کردن به برنامه پرسمان الان از دیدن برنامه ما خوشحال ترن نسبت به بقیه. بقیه خوشحالن، ولی اونا خوشحال ترن چون که قراره این سوالات رو که الان دیدین و شنیدین بپرسم از محضر آقای ملکی عزیز که تشریف آوردن. سلام.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. بنده محضر شما و محضر همه قرآن دوستان و بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
خب از اینجا شروع کنیم. 0939 941، دو شماره آخر 13. سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، سوره توبه آیه 105. این عبارت به چه معناست؟
این آیه همون آیه بسیار مهمی است که در ذیلش روایات زیادی داریم، از جمله در اصول کافی جلد اول تحت عنوان عرض اعمال که در اونجا روایت بسیار زیادی در حد متواتر ما روایت داریم که هر عملی که ما انجام میدیم هر روز، در بعض روایت داره که پنجشنبه ها، عصر پنجشنبه ها به پیامبر عظیم الشان عرضه میشه، و در بعض نقل های دیگه داریم که این اعمال ما بر حضرت امیر سلام الله علیه عرضه میشه. در روایت داریم که امام رضا علیه السلام کسی عرض کرد که آقا ما رو دعا کن، ما گرفتاریم، نیاز داریم. حضرت فرمود که ما همیشه شما رو دعا میکنیم چون اعمال شما به ما عرضه میشه. اون راوی میگه که من تعجب کردم، یعنی چی اعمال ما به حضرت عرضه میشه. وقتی حضرت دید که من تعجب کردم، فرمود میگه این آیه رو نخوندی؟ قل اعملوا فسیر الله و عملکم و رسوله و المؤمنون. اون مؤمنون یعنی ما. پس این یک نکته که این آیه بیانگر یک حقیقتی است که این حقیقت رو اهل بیت عصمت و طهارت برای ما آشکار کرده است. حالا اینجا جایی خورده بحث داره که بعد تسلی هم به نیابت از مردم عزیز بیاید وسط تا که مثلا این چطور میشه،
تا کجا اجازه داریم یه مثلا
بله بیاید میدان عمل
انشاءالله در خدمت،
یعنی بیاید داخل گوت.
بله
دقت کنید آیه چیه. و قل اعملوا، پیامبر بگو به مردم که عمل کنن، هر چی میخوان بکنن بکنن، اما اینو باید بدونن که خدای سبحان و رسولش و مؤمنان اعمال اونها را میبینن. یعنی در اصل اینو تهدیده،
یعنی کار میخواد بکنن ولی بدونن که خدا میبینه
و پیامبر هم میبینه
و پیامبر
و مؤمنان هم میبینن
و مؤمنان.
درست. خدا میبیند که خب معلوم
بند.
اینجا ممکنه این سوال پیش بیاد که خدا اصلا قبل از اینکه ما عملی انجام بدهیم او میداند. او مثل ما ها نیست که از نیت ما خبر نداشته باشه چه کاری میخوایم انجام بدیم در آینده. او فعلی که محقق نشده در لوح محفوظ علم به او دارد.
بله.
پس این که میبیند این دیگه چه فایده داره؟ وقتی اون میداند من در روز پنجشنبه مثلا سال 1396 در ماه مثلا فرض کنید اردیبهشت چیکار میخوام بکنم، وقتی این میدونه از قبل، خب این که دیگه چه معنا داره که بگیم که خدا میبیند؟ اون میداند دیگه، تحصیل حاصل نیست.
چرا؟
این یک شبهه. پاسخ این است که اون علم به قبل تحققش دارد، میخواهد به ما بگوید که من علم به بعد تحققش هم خواهم داشت. تو خبر نداشتی از قبل که چه کار میخوای بکنی، اما الان میدونی، اختیار داری که چه کاری میخوای انجام بدی. بدان این عملت بعد از تحقق رو هم خدا میبیند. خب درست میبیند. این عامل بازدارنده بسیار مهمی است برای کسی که ایمان به خدا دارد و ایمان به این دارد که خداوند هر عملی که ما انجام میدیم همه اینها را
میبینه.
علم یعلم به ان الله یرا، نمیدونی که خدا میبینه تو را؟ خب نکته بعد این که فهمود رسولش هم میبیند، یعنی پیامبر هم میبینه. سوال، اعمال ظاهری منو میبینه یا اعمال باطنی منو؟ عمل ظاهری رو غیر از پیامبر هم میبینه، یعنی کسی که نماز میخونه دیگران هم میبینن.
بله.
کسی که روزه میگیره دیگران هم میبینن.
بله.
این دیگه گفتن نداره که.
اما کاری که در خفا انجام میشه چی؟
پس معلوم میشه که این دیدنه از جنس دیدن خداست. یعنی چیز امور مخفی ما را که دیگران نمیبینن و خدا میبینه،
پیامبر هم،
پیامبر هم به اذن خدا میبینه.
الان هم همینطوریه.
روایت عرض کردم دیگه، عرض اعمال، یعنی اعمال ما رو محضر پیامبر عرضه میکنن. این همین، یعنی هر روز
همین الان دارن پیامبر میبینن،
عرضه میکنن به پیامبر
و خدا و پیامبر و
مؤمنان. بسیار تا مؤمنانه.
آره.
گفتن که بعضی از مفسرین،
ببخشید چون چند بار واژه پیامبر رو به کار آوردیم، یه صلوات بفرستیم. موافقین؟
اللهم صل
علی محمد و آل محمد و علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرج
خیلی کار خوبی کرد.
مخلص شد.
ثواب بزرگی به دست آورد. کلی صلوات از مردم گرفتی برای پیامبر عظیم شد.
از شما یاد گرفت.
بزرگوار. بس الان اینجاست. که خب مؤمنان کیانن؟ که اعمال همه را میبینه. بعضی از مفسران از غیر شیعه معتقدن که اصلا دنیا یه جوریه که آخرش معلوم میشه که یزید یزیده، امرآز امرآز، علی ابن ابی طالب علی ابن ابی طالب، میبینن دیگه آخرش میفهمن.
آره.
این فسیر الله
اشاره به این
به معنی این که میدانن، نه به معنی این که میبینن. آخرش معلوم میشه که صدام صدامه و گرباچوف گرباچوف، مثلا شاه شاه، آقا روح الله هم آقا روح الله.
آخه اینا اتفاق افتاده الان، ولی یه سری چیزا هم هنوز اتفاق نیفتاده دیگه.
نه دیگه، میگه که در آینده ببینن دیگه،
فسیر الله در آینده بالاخره خواهند دید که کی کجا چجوری میشه. خب
اشکالی که به این مطلب وارد اینه که خب تنها مؤمنان نیستن که، کمونیست ها میفهمن. اگر شما میگید که آخرش دست همه رو میشود تو این دنیا، مؤمن مؤمنانه زندگی میکند و میمیرد، هم میفهمن این مؤمن بوده، و کافر هم کافرانه زندگی میکند و کافرانه هم میمیرد، هم میفهمن که این کافر بوده. خب این دیگه ربطی به مؤمنان نداره.
چرا پس مؤمنان رو بکن؟ پس معلوم میشه چیز دیگه است داستان.
نکته اینجاست، پس معلوم می شود که اینها چیزی رو می بینن که مردم عادی او را نمی بینن. اینها امور مخفی را هم می بینن که انسانهای معمولی مثل ما ها اون را نمی بینیم. لذا اون بحث روایت عرض اعمال که در زیر همین آیه هم اونها بیان شده، بیان می کند که خدا و رسولش و ائمه معصومین، لذا اون رو تفسیر کردن به
ائمه
که اونها جنس علمشون از جنس علم پیامبره، جنس شخصیتشون از جنس شخصیت پیامبر. اینا شبیه همینه که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر
منکم.
این اولی الامر باید جنس پیامبر باشه. بهم. که امر مطلقا بیاد به این که تو شما باید از اولی الامر تبعیت
کنید.
خب اولی الامر که مردم عادی باشن، مردم عادی خطا هم دارن.
بله.
یعنی ما از خطا اونا هم تبعیت کنیم؟ یعنی اگر اونا مثلا شراب میخورن ما هم شراب بخوریم؟ اگه عمل کردن به فلان کار بد، ما هم کار بد انجام بدیم؟ یعنی خدای سبحان ما را اقرار به جهل میکنه و ما را تحریک میکنه به اینکه کار بدی که اون اولی الامر از اون عموم مردمان و عادیان از اون تبعیت بکنیم؟ محاله. اطیع الله فعل امرش مطلقه، اطاعت کنید مطلقا هر چی گفت. معلوم میشه که باید اون چی که میگوید معصومانه باشد که امر خدا به ما که از اون اطاعت کنیم درست باشه، و الاگه اونا معصوم نباشن امر خدا به ما درست نخواهد بود. پس اول میخوام جنبندش خود بس فنیه. پس همونجا که داری که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، که اینا در طول همان
بله،
و اطاعت از هر کدام اینا در اصل اطاعت از خداست،
درسته؟
همینا هم هستن که فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، اینا هم هستن که اعمالی که هیچ کس نمیبینه اینها بهشون عرضه میشه و متوجه میشن شما امروز چه کار کردید.
این که هفته ای میگن دوبار پرونده اعمال ما به دست امام زمانمون میرسه، یا مثلا شب قدر،
این همش روایاتی است که در ذیل همین
در همین راستا
آیه وجود داره. حالا اونجا میگن پس چطور مثلا بعضی جاها داره که بعضی از روایات داره که هر روز به پیامبر عظیمشان عرضه میشه، در بعضی روایت ها داره که عصر هر پنجشنبه به پیامبر عرضه میشه، در بعض روایت داره که هر دو هفته یک مرتبه. حالا اونجا که شما فرم بودید جمعش به چیه؟ ظاهرش اینه که جمعش به اینه که مانده به قدر و منزلت اعمال آدم ها و روحیات آدم ها. چون ما در روایت داریم که این دوتا فرشته که در آیه قرآن دیگه، این عتید و رقیبی که ما در سمت راست و چپ من دوتا پاسدار و مراقب و محافظ اینجا داریم که یکی از کارشون محافظت از ماست، یکیش هم محافظه اعمال ماست، یعنی هر عملی انجام میدیم اینها بنویسن. این ملکی که در سمت چپ ما قرار داره در روایت داره که وقتی که این اعمال رو میبرن محضر خدای سبحان، ایشون مهلت میگیره، میگه حالا اجازه بدید بدیاشو حالا ما گزارش ندیم. حالا خدا سبحان اینا رو میدونه ها، اینا همش سلسله مراتب است برای اینکه من حس حضور پیدا کنم. لذا از امام صادق علیه السلام سوال کردن که وقتی خدا من همه چیز ما رو میدونه، این دوتا مراقب برای چیه؟ خداوند به خاطری که ما وقتی بفهمیم دو تا مراقب داریم بیشتر مراقبت خودمون رو میکنیم تا اینکه به صورت کلی بدونیم که خداوند همه اعمال ما رو رصد میکنه. مطمئن ما به اینها هم اعتقادمون ضعیفه، یعنی ما حواسمون نیست که این دو تا فرشته بالای سر سمت راست چپ ما وجود داره. امروز جواد آقای ملک تبریزی ازش نقل که ایشون اینا چون پست دارن شب و روز فرشته هاش فرق میکنن، فرشته شب میاد بعد صبح که میشه اینا جا به جا میشن، ایشان فهمون من جا به جا شدن این فرشته ها رو میفهمم. خب بله، انسان وقتی لطیف باشه، وقتی پاک و طاهر باشه، این لطائف رو میفهمه. این آیه خیلی آیه مهمی است که هر روز نامه اعمال ما محضر امام زمان علیه السلام ما میرسه و ما چقدر باید مراقب باشیم که حضرت وقتی نامه اعمال ما رو دید، پیامبر عزیز میشن که این همه زحمت داری ما کشیده، نامه اعمال ما رو میبینه، ما رو دعا کنه، میگه برو که خیر ببینی، باریکالله تو برای اسلام عزت آفریدی.
یاد اون توقیهشون به شیخ مفید افتادم که ما از حال شیعانمون غافل نیستیم، شما رو میبینیم، ولی شما خیلی خب. توکل به خدا، انشالله خدا هممون رو اول منو بقیه بعدم اونه که مثل منو به راه راست هدایت کنه. 933-516-71 گفتن که ببخشید من اول پیامکاتون این تعریف تمجیداتون رو نمیخونم، هی میبینم این شرمنده میشم. خیلی ممنونم از این همه اظهار لطفی که نسبت به برنامه خودتون دارین. آدم یه وقتی قشنگ گرمای دستتون احساس میکنه که دارید به سر روی برنامه پرسمان نوازش میکنید. خیلی ممنونم، انشاءالله که ما قابل این همه خوبی های شما باشیم، اظهار لطفتون. ولی به خاطر اینکه در وقت صرفه جویشه، من اینا رو حذف میکنم، فقط سوالتون رو میکنم. همین مقدارم که یه ذره وقت گذاشتم یه ذره عذاب وجدان دارم. فمستمتعتم در آیه 24 سوره نساء این واژه به چه معناست؟ من درست خوندم فمستمتعتم؟
بله،
آیه 24 سوره مبارکه نساء.
بله، ریشش از متعه است.
متعه یعنی چی؟ همون ازدواج موقت و اینا؟
بله بله، متعه در لسان پیامبر عظیم‌الشان و اهل بیت عصمت و طهارت و صحابه پیامبر همه از کلمه متعه فهمیدید. شماره آیه چنده؟
آیه 24.
24 همه متعه را به معنی ازدواج موقت معنی کردن. حتی دانشمندان اهل سنت مثل فخر رازی ایشون میگن که شکی نیست که این آیه و این واژه درباره ازدواج موقته، منتها اونها معتقدن، برادران اهل سنت معتقدن که این متعه در زمان پیامبر، متعه یعنی همون ازدواج موقت، در زمان پیامبر مشروع بوده، ولی در زمان خود پیامبر بعضی میگن، بعضی میگن که نه، در زمان خلیفه دوم، خلیفه دوم این دو تا چیز را حرام کرد،
یکیشان
دو متعه که حلال بود ایشون دو تاشو حرام کرد، یکی حج تمتع بود و یکی هم همین متعه و ازدواج موقت. این نگاه به اصطلاح برادران اهل سنته. پس نکته اول این که متعه یک حقیقت شرعی است، یعنی به زبان شارع این لفظ در این معنا استعمال شده، نه اینکه بعد از شریعت. حقیقتش حقیقت متشرعی نیست که در زمان بعد از پیامبر این لفظ در این معنا به خاطر کثرت استعمال مثلا حقیقت شده باشه. خب پس متعه در زبان شرع و در زبان پیامبر عظیم الشان و صحابه و اهل بیت عصمت و طهارت به معنی ازدواج موقت. آیه 24 در ادامه آیات قبل که حرام بودن مواردی که ازدواج با اونها حرامه، مثلا ازدواج قبلا ذکر کرد، ازدواج با مادر حرامه، ازدواج با عروس حرامه، ازدواج با دختر حرامه، ازدواج با تا رسید به این که بل محسنات من النساء، زنانی که همسر دارند ازدواج با اونها هم که همسر دارند حرامه. و تا این که آمد به بحث فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضتن، بحث متعه رو در این آیه مطرح کرده. خب پس نکته اول متعه یعنی ازدواج موقت. متعه در زبان در زمان پیامبر عظیم الشان تشریع شده. اونهایی که قائلن در زمان پیامبر، بعضی گفتن در مکه، بعضی گفتن در جنگ خیبر، در فتح خیبر، بعضی گفتن در جنگ اوتاس و اینها، گفتن این در اون زمان پیامبر این رو نسخ کرده. ما راجع به نسخ این مسئله عرض کنیم که چون روایاتی که ذکر میکنن متزلزله، نمیتونه آیه محکم را نسخ کنه. یه وقت شما روایات متواتر داشته باشید، در ما هم سندش محکم باشه و هم دلالتش و هم کسرتش که میشه روایت متواتر. این بفهمید که آیه رو ممکنه نسخ بکنه، اینجا قابل تعمل. اما این که روایت متزلزلی که هم سندش مشکل داره، هم دلالتش که بعضی میگن در مکه، بعضی میگن در مدینه، بعضی میگن در جنگ حنین، بعضی میگن در جنگ اوتاس و و، این روایت متزلزل که سندن و دلالت متزلزل هیچ وقت نمیتونه یک آیه رو و غیر معصوم هم نمیتونه بگه که خب اینو پیامبر حلال کرد بود من حرام میکنم. این اجتهاد در مقابل نص و این حرام. پس تا به اینجا اصل این قصه که این آیه در باره ازدواج موقت ثابت و این که این نسخ نشده این هم ثابت. پس این حکم الهی در زمان پیامبر عظیم الشان بوده و همچنان ساری و جاری است. این هم نکته سوم. یه توضیح اینجا عرض کنم، این امر شرعی گاهی در دست انسان‌های هوسباز رنگ و لعاب غیر شرعی پیدا کرده، یعنی از این حکم بعضی سوء استفاده کردن. چون میدونید که ازدواج موقت خودش شرایط خیلی دقیق و فروعات بسیار کثیری داره، اما افتاد دست بعضی از انسان‌های هوسباز و اون وقت نگاه جامعه نسبت به ازدواج موقت نگاه مثبتی نیست.
خب مثل وقتی درستش تبیین نشه، ببخشید من ممان سوال نظر شما اینجوری نیست، وقتی یه موضوعی درستش اون چیزی که واقعا هست، وقتی شما میفهمید آیه قرآن نسخ نشده، خب این درستش توی جامعه تبیین نشه توسط متخصصش که شما و مثل شما هستید، خب طبیعی خیلی ها میان بعد جلوه میدن، استفاده بیجا میشه یا بعد عنوان میشه، بعد جا میشه،
اشکال وارده، یعنی به ما و امثال ما وارد هست که این حکم الهی را، حکم الهی ما اعتقادمون اینه احکام الهی بر اساس مصالحه، نواهی الهی بر اساس مفاسد. یعنی چون مفسده دارد میگوید شراب نخور،
دقیقا.
چون مفسده دارد میگوید دزدی نکن، چون مصلحت دارد میگه راست بگو، چون مصلحت دارد میگوید نماز بخون. اینا مصلحت تامه داره. خب مسئله ازدواج موقت مصلحت تامه دارد که میگوید ازدواج موقت بخون، یعنی خدای سبحان همه پیش مهرهای ما رو او بسته، او میداند ما به چه چیزهایی نیاز داریم و بر اساس نیاز ما که بر نیاز ما بر اساس مصالحه، بر این اساس میگوید نماز بخوان، روزه بگیر و ازدواج با این افراد نکن، ازدواج با این افراد بکن با این شرایط، از جمله بحث ازدواج موقت مطرح میکنه. خب این رو ما باید همونجور که فرمودید بعد دقیق تبیین کنیم و حلال الهی در جامعه حرام نشه.
خب که یکی از علائم آخر زمان هم میگن همینه، حلال خدا حرام، بعد اون وقت
حرام ها رو بعد کسرت انجامش قبحش میریزه و حرام میشه.
الان مثلا این داستان پارتنر رو نمیدونم ازدواج سپید و اینا و خیلی راحت مطرح میشه بین مثلا مردم دست به دست، خب قبح شاید اولین بار میشتم اگه ای وای، بعد چون فرهنگ وارداته بعد به مرور یه چیز با کلاس و عادی برای خیلی جلوه میکنه، بعد دیگه یه کسی یه واژه متعه که یک واژه‌ای که دست قرآن در واردش بگه هزار جور
یعنی خب این دشمن خود کار خودش انجام میده، مثلا ما کار خودمون رو دقیق نتونستیم انجام بدیم و آیات الهی را که مترقی ترین دستورات در قرآن وجود داره. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. الله نزل احسن الحديث، یعنی احسن حدیث است، قویم ترین و محکم ترین کتاب است برای راهنما. اما ما ملاحظه کردیم بعضی از مطالب رو نگفتیم، چون گفتیم اگر بگیم به قول شما اون فضا بر علیه ما، دستور خداست. دستور
خب ولی همه جا در از کلا ملاحظه میکنن و هی ملاحظه و بعد همون داستان هم ادامه پیدا میکنه. نمیدونم بالاخره دست شما درد نکنه، ولی خب قاعدتا ما تو برنامه‌ام که بیشتر از این نمیتونیم.
من با تاکید میکنم شرایط داره، نباید مسئله ازدواج موقت رو به عنوان هوس بازی بهش نگاه کرد. با اون شرایطی خدای سبحانه تعیین کرده اگه اتفاق بیفته جلو خیلی از مفاسد را میگیره.
ممنونم آقا، دست شما درد نکنه. 0936 323، دو شما آخر 27. لطف کنید در مورد سرنوشت توضیح بدین. آیا خداوند سرنوشت انسان رو از ابتدای خلقت نوشته یا نه بعدن؟ مثلا در مورد ازدواج هایی که صورت میگیره یا غیره. حالا مثلا راجع به ازدواج چون مثال زدن، احتمالا تو ذهنشون بوده، خیلی اینو میگن مثلا دو نفر که به هم میرسن اینو از قبل توی عالم ازل و نمیدونم اینا این بنا بوده اینا به هم برسن و تقدیر بوده و اینا اونجوری.
خب این همون بحثی است که سر از جبر در میاره. یعنی میگن اگر خداوند از ازل میدانست که ملکی در روز فلان در تاریخ فلان در کنار آیه قوامی می نشینند و با هم بحثای قرآنی می کنند، حتی این جمله هایی هم که بر زبان جاری می کند کدام جمله رو زودتر می گوید کدام رو بعد می گوید، همه اونها اونجا ثبت است. ثبت است؟ بله. اگه ثبت است خسر از جبر در می ره. یعنی ما که دست خودمون نیست که، اونجا نوشته شده است و باید بر اساس اون نوشته هم ما عمل کنیم. علم خدا که تغییر بردار نیست. پاسخ اینه که خدای سبحان علمش بر اساس رفتار ماست. یعنی او میداند که منی که مختار هستم از اختیار خودم استفاده میکنم، از تدبیر خودم استفاده میکنم، این کارها را انجام میدهم. برای تقریب به ذهن عمدتا مثال میزنم به معلمی که سر کلاسه. اونا که آدم با تجربه هستن همون روزای اول میفهمن که این بچه مثلا قبول میشه، اون تجدید میشه، اون مربوط میشه.
آره دقیقاً مثال قشنگی.
این که معلم میداند او تجدید میشه و بعد تجدید شد، میگه
اینکه اون خواسته باشه
که چون اون میدانست اون تجدید شد. نه، اعمال و رفتارش به گونه ای بود که این فهمید که با این بی‌نظمیش، با این بی‌دقتیش، با این چیزا آخر خداوند اینها رو علم داره. لذا علم او ما رو مجبور نمیکنه، بلکه علم او بر اساس انتخاب و اختیار ما شکل گرفته است. خب پس در لوح محفوظ مشخص است که آقای قوامی با چه کسی ازدواج میکند؟ بله. بر چه اساس؟ بر اساسی که خودش انتخاب میکند. حالا انتخابی که میکند درست است یا درست نیست؟ اونم اونجا مشخصه که اینجا کوتاهی میکند یا اینجا دقت میکند یا اینجا چه میکند. پس بنابراین اونجا ثبته، اما ثبتش بر اساس
عمل کرده خود
شما هست.
خیلی خوب.
من اول میخوام ما خودمونم از حیث وجدان این رو وجدان میکنیم، میابیم. چرا؟ مثلا به بچه ما میگیم که بابا جان درست خوب بخون. اگه بچه برگرده بگه که بابا خدا من تو لوح محفوظ برای من نوشته که من چیکار بکنم، شما چرا اینقدر اصرار میکنیم؟ هیچ پدری حاضر این حرف رو قبول کنه؟ اگر مثلا فرض کنید مدیر یک اداره ای نسبت به کارمندش شکایت بکنه که شما دیر میای سر کار، و اگر بگه خود تو لوح محفوظ نوشته من دیر بیام، خود دیر آمدم، شما به خدا اعتراض کنید، نعوذ بالله. ما خودمون کاملا این رو وجدان میکنیم که ما مختاریم و خدای سبحان ما رو مجبور نمی کند، و اگر چیز اونجا نوشته شده است بر اساس اعمال و رفتار ماست که بر اساس اختیار خودمون شکل میگیره.
بس یه دفعه با یکی از دوستام داشتیم، گفت ببین کی میگه حالا خدا هر موقع صلاح دونست یا مثلا زمان خاص رو مقرر کرده برای مرگ من لحظه که فوت کنم، میخوای همین الان من اینو باطل کنم؟ میگم چجوری؟ همین الان چاقو رو برم دارم میزنم تو قلب خودم، خدا میکشم. نه خب بنده خدا این کارم بکنی باز همون میشه. یعنی
شما تا خدا من میدونه که این لجبازه، برایش تو لجبازیش این کارو میکنه.
یعنی بازم تو بنده این مخلوقیم، لا یمکن الفرار من حکومتک. درسته؟
وقت این معنیش این نیست که یعنی ما مجبوریم ها.
نه،
ما در محدوده هیت قدرتی خداوند داره، اونجایی که ما هستیم، خداوند که قدرتش محدود نیست. بله بله. اون محدوده که ما هستیم
اختیاراتی داریم،
اختیار داریم
و اون اختیارات ما رو خدا میدونه،
میدونه.
که ما الان بین چپ و راست کدوم رو میخوام انتخاب. ما نوشته از قبل، ولی من انتخاب میکنم. داستان اینه. یه جمله‌ای که خودم خیلی دوستش دارم و خودم هم بزنم بهش، گفتم که منم چقدر درست بودم، ما مجبوریم که مختار باشیم.
همینطوره، این درسته. آه. یعنی ما در مختار بودن ما
مجبوریم
که این را انتخاب کنیم. این قدرت انتخاب را خدا به ما داده
و مجبوریم،
مثل به دنیا آمدنمون.
دقیقا.
اونم ما مجبوریم. یعنی اینجور نبود که مثلا ما میگیم که حالا میخوای بری دنیا یا نمیخوای بری دنیا، مثلا بگیم که من نمیخوام برم دنیا. نه، اینجا دیگه مجبوریم. اما حالا که آمدیم در این دنیا، اینجا در اختیار ماست. ما میتونیم با تدبیرمون، با تأملاتمون، با مشاوره هایی که میگیریم بهترین را انتخاب بکنیم، که قرآن اون وقت فما تبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. درود بر اون انسان هایی که اقوال و حرفا رو میشنون و بهترین را انتخاب میکنن.
درود.
انتخابگر احسنه. درود. اصلا درباره انسان در قاموس انسان غیر احسن راه نداره. تو برنامه قبل عرض کردم که ما احسن تقویمیم، خدای سبحانم که احسن الخالقینه، کتاب هم که احسن الحدیثه.
ما خوشگل خداییم،
خدا خوشگل ماست، ما هم خوشگل خداییم. او از ما خوشگل ترین عمل رو میخواد و این خیلی زشته که مایی که منصوب به این قرآن هستیم تولیداتمون احسن
نباشه. خیلی ممنون، مثل همیشه استفاده کردیم. عوامل نداریم؟
التماسی دارم.
زنده باشید، محبت داشت. این فرمایشات آخرین حاج آقا طوری بود که من دلم خواست این دو بیت رو براتون بخونم با امانه، انشالله که حسن ختام باشه. بعدش باهاتون خداحافظی بکنم، زمینی که تشکر مثل همیشه که تا پایان دل دادین به پرسمان خودتون. تا در پناه مصحف و بر دین احمدی بر جمله خلاق عالم سر آمدیم، زیر لوای آل علی صف کشیده ایم، چشم انتظار مهدی آل محمدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یا حق. خداحافظ. ممنون.
قربان شما.
زنده باشید.